I'm not sure. از ائمه معصومین علیه السلام فرمان که من الا من مات الا حب آل محمد با صلی الله علیه و آله مات شهیدا، یعنی کسی که آگاه باشید، کسی که بر محبت و مودت آل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا میره، شهید از دنیا رفته. خب به هر حال این عالم ربانی آیت الله شیخ مجتبی تهرانی رو خدمت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف و شما تحیات و تعزیت عرض میکنم. به قول معروف به هر حال ایشون دیگه با این عرض به خدمت که روحیات و اخلاقیاتی که داشتن که همه مقر بودن به این که لا نعلم منه الا خیرا، به هر حال چون میگن 40 نفر مؤمن اگر شهادت بدن دیگه طرف حسابش پاکه. حالا من قصد دارم که بیشتر از 40 نفر بر حسن سیرت و سریرت این عالم شهادت میدادن. به هر حال بر محبت آل پیغمبر که از دنیا رفتن ما به حساب شهادت میذاریم و همچنین علمای دیگه، نه فقط ایشون که خصوصیتی داشته باشن. هر عالمی که به هر حال عمل میکنه به علمش، ولو علمش کم باشه، ما تو مراتب علمی، علم حصولی خب یک بحثه، اون علمی که در قلب رسوخ میکنه یک بحث دیگه است. ممکنه به قول آیت الله جوادی میفرمانن که عالم مردن خیلی مهمتر از عالم بودنه، چون سخت انسان ممکنه عالم باشه ولی عالم نمیره، جاهل بمیره، آخر عمر علمش ازش میگیرن. یعنی هر چی بلد بوده فقط یه عده محفوظی چیزای محفوظاتی داشته که اونم اصلا به دردش نمیخوره. به هر حال اون عالم مردن مهمه که در حقیقت نتیجهش میشه که انسان عالم هم محشور میشه و بر محبت اهل بیت علیهم السلام اگر از دنیا بره، عرض به خدمتتون که انشالله شهید، به این روایت شهید از دنیا رفته. خلاصه انشالله خداوند با اهل بیت علیهم السلام محشورش بفرمایه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تو التفات بود. یکی از مواردی که خلاف مقتضای ظاهر حال اعتبار شده و بیان شده بحث التفاته. التفات رو خلاصه بحث این شد که مشهور تعریفی که از التفات ارائه داده بودن این بود که ما 3 راه برای تکلم داریم. یک، اینکه انسان در مورد خودش صحبت کنه که اسمشو گذاشت تکلم. 2، خطاب و 3، غیبت. اگر عبارتی به یکی از این طرق اومده باشه، معنایی به یکی از این طرق تعبیر شده باشه، بعدش همون معنا رو به طریق دیگه از این سه طرق تعبیر کنیم، اینو بهش میگن التفات. البته سکاکی یک مورد رو هم اضافه کرده بود، اونم این که اگر از همون اول کلامی رو که میاره خلاف مقتضای ظاهر حال باشه، اون در حقیقت اونم التفات محسوب میشه. شیش مورد، چون سه در سه که ضرب میشه، شیش نه صورت میشه که سه صورتش تکراری میشه. البته اگر شما بخواید نظرات سکاکی رو هم اضافه کنید بیشتر از این میشه، چون این شیش صورت مربوط به چیزیه که عبارتی اول تعبیر شده بعد عدول شده از اون طریق به یک طریق دیگه. اگر اینا که شیش صورت که سکاکی قبول داره، صوری هم که اون مبنای سکاکی هم شما بگیرید، صوره این مسئله در حقیقت زیاد میشه. خب پس ما شیش تا مثال میخواییم اینجا، منتها ایشون ببینیم شیش تا مثال رو زده یا نزده. زده همشون؟ بله. مثال از تکلم به خطاب که آخر صفحه 115 فوت خونده شد، مثال تکلم به غیبت هم خونده شد، این دو موردش خونده شده، بقیهش باقی موند. چون مثال سوم ذکر میکنن و مثال الالتفات من الخطاب الى التکلم قول الشاعر تحابك قلب في الحصان تروب بعيد الشباب اسرحان مشيب يكلفني ليلى وقد شت وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. خب اول شاهدو بگم، چون وارد شعر بشیم خیلی پیچیده میشه، عرض به خدمت که هم معناش و هم ترکیبش و اینا. بگی مثلا فعلا شاهد کجا؟ شاهد تو اینه که این بکه خودشو داره خطاب میکنه، این شعر از مقاماتی که شاعر خودشو خطاب میکنه و زیاد داریم در کلام عرب شاعر خودشو خطاب میکنه. تحابکه یعنی تحابیه، یعنی نسبت بیه اون به جای یای متکلم کاف آورده. خب اینجا طبق نظر سکاکی میشه چی؟ التفات. طبق نظر مشهور چی میشه؟ چرا یه چیزی میشه؟ طبق نظر مشهور التفات نمیشه، ولی یه چیز دیگه میشه. نه حالا فارسیش هم میگه قبوله، عربیش نمیگه. نه اینجا درسته، از اون بازم همون میشه مقتضای خلاف ظاهر حالی. نه من یه لحظه حواس فکرم اسم ظاهره، نمیشه خلاف مقتضای ظاهر حال، اما عدمی که نمیشه که میشه خلاف مقتضای ظاهر حال، چیزی میشه، چیزی خیلی خاصی نمیشه. خب بعد اومده تو بیت دوم گفته یکلفونی لیلا میشه فاعلش، یا میشه مفعولش، عدول کرده به چی؟ به تکلم. بله چرا فاعلشه؟ نه دیگه لازم نیست دیگه، تو نه خونده بودیم که اگر فاصله بیفته بین مؤنث هر کافی. آها ضمیر رو زده به قلبشون، درست. البته لیلی فارسیه، لیلا عربیه، عرض بخونه. بله درسته، ایشون فایلش رو چیز میگیره، قلب میگیره، یوکله، ولی از اون جهت تنیس تذکیر مشکلی نیست، ولی فایلش دارن قلب یوکله. آره اونو ما حال فعلا طبق این روایت یوکلفونی خوب صحبت کنیم، توکلفونی هم روایت هست. بعد عرض بخدمت که به هر حال یوکلفونی این مفعولش یاه. خب اینجا عدول شده از خطاب به تکلم. پس تو این بیت دو تا التفات داریم، یه التفات، دو تا التفات طبق نظر سکاکی داریم، یه التفات طبق نظر مشهور داریم از تک، از خطاب به تکلم. این شاهدش، این تمام شد. بعد عرض به خدمت که حالا معنی شعر، کلمه تحا نیم صفحه از مختصر فقط در مورد معنی شعر رفته دیگه، مجبوری معنی کنیم بالاخره تو متن اومده. تحا به که قلبون، تها یعنی ذهبه، رفت، بکه باش پای تهدیه خواسته است، نتیجهش میشه برد. تها بکه یعنی تو رو برد. خب با توجه به مراد شاعر میدونیم که یعنی منو برد. یعنی چی منو برد؟ کجا برد؟ مثلا یه آدمیه که دستشو گرفته برده مثلا ناکجا آباد؟ نه، منو برد یعنی نابودم کرد، بیچارم کرد، دیگه چیزی از من نذاشت، به این معنا. قلبون، فاعلش قلبونه، قلبون یک قلبی که در طلب وصل زنان نیکو خیلی شاد و شنگول و طرب داره. دیگه طبق معنیش اینجوریه دیگه، برد، نه حقیقا اینجوری میشه که منو نابود کرد و برد قلبی که در طلب وصال حسان تروبه طرب داره. یعنی خیلی به قول معروف شاد و طرب. تو حواشی نوشته بودن که طرب یک خفتیه که یک حالت سبکیه که به انسان دست میده از شدت خوشحالی یا از شدت ناراحتی. که تو بحث موسیقی هم که موسیقی مطربو که ذکر میکنم که حرامه، بعد خیلی ها عوام البته فکر میکنن که خب فقط شاد باشه حرام میشه، طرف گاهی میشینه موسیقی بسیار غمگینی که واقعا کنفیکون میکنه، بعضی موسیقی غمگین اثراتش بسیار از موسیقی شاد به مراتب تو روح تأثیرش بیشتر گاهی میذاره. لذا اینا فکر میکنم مثلا اینا اشکال نداره، چون دیگه همین غمگین که میشه دیگه به یاد خداست دیگه، همین قدش یعنی اینجوری سوء تفاهم شده و اینا. نه همه فقها اکثرا همون مخالف دارن، نوعا گفتن که فرق نمیکنه که حالا میخواد خیلی شاد شاد و شنگول کنه انسانو یا خیلی ناراحت کنه. بلهار طرب، خب اینجا طرب به قول معروف همین معناش، حالا قطعا خوشحال میشه که نسبت به اینا برسه، اما اگه نرسم از اون طرف ناراحت میشه. خلاصه میگه من یه قلبی دارم که خیلی طالب زنان زیباروی دیگه، به هر حال اینا من نابود کرده. بعید شباب، اونم کی؟ نه تو جوانی. یخته یخته، این بعید معنیش یخته است، یخته بعد از جوانی، چون بعد یعنی بعد شباب یعنی بعد از جوانی، بعید مستقر بعد دیگه یعنی یه خورده بعد از جوانی. حالا میگم میان سالی چجور میشه. عصر، عصر اینجا بینید زمانه، زمانی که مشی پیری رسیده، زمانی که یعنی رسیده نه، زمانی که پیری نزدیکه که برسه. خب ما تو خارج عرض بخدمت که نظر مشهور لغوین اینه که شباب تا یه سنی تو کلام عرب اطلاق میشه، مشی هم از یه سنی واسطه داره. تو خارج که میدونیم واسطه داره خب بالاخره، ولی اینکه کلمه شباب تا یه جایی میگن از همونجا به بعد پیر رو میگن، میگن نه همون میانسالی که ما تو فارسی ازش تعبیر میکنیم، عرب هم میانسالی داره که کهولت اسمشو میذاره مثلا، البته کهولتی که عربا میگن دیگه، نه حالا تو فارسی شاید همون پیری باشه، به هر حال همون میانسالی میگن کهله. یعنی من میگه معمولا اینجوری آدمه که شباب تا 40 سال میگرفتن مثلا، نه تا 40 سال جوونه، قدیم بود البته، الان همون تا 20 سال جوونه، 20 سال به بعد پیره دیگه، پیر میشه طرف. به هر حال تا 40 سال طرف جوونه، مثلا 45 50 60 اینا میانسال میشه، اون به بعد هم مثلا پیر میشه، بعد اونم مراتب داره دیگه، بعد حرم، حرم با هی دو چشم، یا حرم، حرم فکر کنم باشه با هی دو چشم، این خیلی پیره دیگه، مثلا پیر من 90 ساله و فلان دیگه، اسمای مختلفی داره. یه بار یادمه تو کتاب قطرات شرح نصاب الصبیان، این از اول که بچه دنیا میاد تا پیری موقعی که میمیره، اسمایی که عرب برای این ایام گذاشته نزدیک 20 تا اسم بود، همه رو ذکر کرده که طرف مثلا حتی نمیشه پشت طرف پشت لبش سبز میشه بالغ نشده ها، داره بالغ میشه اونجا هم عرب اسم گذاشته، بالغ میشه اسم گذاشته، بعدش مثلا تا یه مدت اسم گذاشته، همینجوری رفته رفته این اسمهای مختلفی برای اون ایام با تنوع اسم زیاده نسبت به این عمر. به هر حال میگه این طربی که من دارم که یک کمی بعد از جوونی نزدیک پیری میشه، پس نزدیک پیری و معرکه گیری. جوون بودی حالا با میگفتیم خب اشکال نداره جوونه نوعا اینجوری، حالا خود میگه یک کمی بعد از جوون، میگه بابا یه ذره بعد از جوونی دیگه، بازم اون حالت جوونی تو من اتفاق خیلی اینجوریه دیگه، بعد میگه که واقعا یه سنی از جوونی ازش میگذره، تازه طرف مثلا خیلی شاد و شنگول نسبت به این اموره. حالا اینا هست تجربه نشون دادم. بله، یکلفنی لیلا وقد شد تولیها و عادت عوادم بیننا و خطوبو. این بعید و عصر ظرف زمان متعلق یا به تروبه یا به تهاه، یعنی کی برد قلب منو بعد از جوونی و قبل از پیری، یا اینکه کی طرب داره بعد از جوونی و قبل پیری. حالا میتونه متعلق به تروب باشه، میتونه متعلق به تهاه باشه. یکلفنی لیلا، خب فاعلشوشون زده به قلب، یعنی این قلب منو به زحمت میندازه، مکلف میکنه منو به لیلا معشوقش. حالا من نمیدونم اینا تو کلام عرب این همه تکرار میشه واقعا بوده مواردی که زنشون هم بوده یا نه همش معشوقشون بوده قبل از ازدواج. شاید بعد اینکه ازدواج میکردن این بساط نبوده. که یکی از آشنای ما حالا خانم بود به یه بند خدایی که حالا رفیقش قبلا بود مثلا خانومی هم بود یه آرایش میکرد و اینا ایام مجردیش، بعد دیده بود بعد از چیز مثلا عرض به خدمت که آرش نمیکنه بعد از مثلا ازدواج اینو، بعد گفته بود حالا چرا اینجوری شده قبلا اینجوری بودی فلان، حالا بزنی مثلا متدین شده چیز شده، گفت نه دیگه شوهر کردیم که شوهر کردیم دیگه، یعنی فکر میکرد که مثلا قبل از این که حالا تو ایام مجردیش بعد ازدواج کنه چیز کنه آرش کنه که تا یکی بیاد بگه، حالا که اومده بگیره دیگه هیچی نه تو خونه نه هیچی دیگه شد دیگه، یعنی غرض نهایی اینجا بود در حالی که کاملا اصلا 80 درجه برعکسه. عرض به خدمت اینم اینجوریه، اینا هم نوعا حالا آیا شعراشون همه قبل از زمان ازدواجه یا وقتی ازدواج کردن شعر نمیخواد بگیم که زنمونه دیگه شعر نداریم اینجوریه یا نه؟ بله ماشاءالله. پس بیارید اگه اونایی که قابل ارائه هست ببینید چجوری ازدواجتون خوبه یا نه. عرض به خدمت نه خوبه، میخوام بگم اینا این عربای اون موقع چجوری بودن، نه اینکه انسان باید اونجوری باشه ولی خب اینا چطور بودن نمیدونم دیگه. حالا یکلفونی لیلا، میگه این قلب منو به زحمت میندازه نسبت به لیلا. یعنی چی منو به زحمت میندازه؟ خودش معنی کرده صفتزونی، میگه یطالبنی القلب به وصل لیلا، یعنی قلب طلب میکنه منو، از من میخواد که من در حقیقت به وصال لیلا برسم. معلومه که فراق بوده بین این و محبوبش، به وصال لیلا برسم. در یکلفنی لیلا یعنی یطالبنی لیلا، طلب میکنه اون قلب از من لیلا را، یعنی وصل شدن و وصال لیلا را، در حالی که واو حالی در حالی که قد شد تولیها، ولی ولایت هم اسمه ولی مشتقه، ولایت یعنی قرب نزدیکی، یک نزدیکی خاصی، یعنی مثلا ولایت رو به اون نزدیکی میگن که اتصال باشه نه صرف نزدیکی، یعنی در حقیقت کاملا پیامد باشه و پشت سر اون باشه. ولی اینجا منم قرب میشه منتها میگم یه قرب خاصیه. شتم یعنی بعده، میگه در حالی که وصالش همون میشه وصال دیگه، اگه بخوام درست ترجمه کنیم وصال لیلا و قربش دور شده، میخواد بگه اصلا دور شده دیگه پیش من نیست. و عادت عوادن بیننا و خطوب، خطوب جمع خطبه به معنی امر عظیم، یک امر و کار و شأن مهم و عظیم و خیلی قابل اهمیت. عوادن هم جمع عادی است، عوادن جمع عادی است، عادیه به معنی صارف است با صاد، صارفه یعنی صرف کننده و منع کننده، خلاصه عرفی بخوایم معنی کنیم یعنی حائل و مانع. عادیه همون حائل و مانع و اینا، عوادی میشه به معنی موانع، موانع مراد مشخصه، موانع بین این و وصال لیلا. عادت دو تا احتمال میده، از مرزوقی نقل کرده تفتازانی دو تا احتمال میده، یه احتمال اینه که عادت و ثلاثی مجرد بگیریم، یه احتمال اینه که ثلاثی مزید از با مفاعله بگیریم. اگر ثلاثی مجرد بگیریم عودت بوده، عرض به خدمت که عودت بوده از عود مشتقه، عادت یعنی برگشت، خیلی روند میگه اون موانع برگشت که انه یه زمانی موانعی بوده بعد رفع شده بعد دوباره چون این لیلا ازش فاصله گرفته اون موانع برگشته. میگه موانع و خطوب و اون چیزهای مهمی که مانع میشه که من به وصال لیلا برسم اینا برگشته. یا اینجوری بگیریم یا عادت از باب مفاعله بگیریم، اصلش بوده عاودت نه عادت، حتی دیت عاده عرض بخونم نه عدو دیگه آره عدوه عادوت، عادوت خب علال میشه دیگه، عادوت باب متحرک مقال مفتوح قلب به الف میشه میشه عادات، چم که ساکنه الف هم میفته میشه عادت. جالبه یعنی لفظ وزش میتونه فعلت باشه میتونه فاعلت باشه، که البته دقیق بخوایم میگیم میشه فاعت، یا وزش فعلت یا فاعته. اگر عادت رو از عادوت بگیریم باب مفاعله به معنی دشمنیه، میگه عوادی و اون موانع بین ما دشمنی ایجاد کرد، دشمنی به معنی یعنی که همین کنایت فاصله و در حقیقت دوریه، نه دشمنی که من با اون دشمن شدم، یعنی دشمنه از هم دورن دیگه، دشمنه و دست تو گردن هم ننداختن که خوش خورن با هم این برون برن، دشمنه چون از هم دورن شاید به اون اعتبار گفته. خب این معنی شعر دیگه، حالا تطبیق عبارت رو خودتون تطبیق بدید. عرض به خدمت، بعد ایشون میگه که یه روایت هم شده، تو کلفونی هم روایت شده. خب حالا تا اینجا التفات رو گفتیم چه جوریه، دو تا التفات طبق نظر سکوکی، التفات طبق نظر مشهور، اما تکلفونی هم روایت شده. اگر تکلفونی بگیریم دو تا احتمال داره، یا فاعلش میگه که لیلاست، تکلفونی فاعلش لیلاست. عرض به خدمت که البته اون احتمالی که بنده من عرض کردم اول حالا خلاف حرف تفتازی میده، ولی طبق اون احتمال هم میشه تکلفونی فاعلش لیلا باشه، چون قاعده ای که فاصله وقتی بیفته بین مهندس حقیقی و فعل جایزه که دو وجهیه، مثلا ضرب الیوم هندون، اینجا هم فاصله افتاده، چون احتمال نداده. حالا تکلفونی شاید وجهش این باشه که اگر یکلفونی باشه ظاهر اینه که برگره به قلب، تکلفونی باشه دیگه نمیتونیم بزنیم به قلب، مجبوریم بگیم به فاعلش لیلا. به هر حال لیلا میشه فاعل تکلفونی، یا میشه مفعولش. خب مفعول دوم میخواد دیگه، مفعول دومش چیه؟ میگه شدائد فراقها، یعنی اون در حقیقت مصیبت های فراقش، میگه لیلا منو به زحمت انداخت و تحمیل کرده مصیبت ها رو، یعنی دوری لیلا باعث شده که تحمیل چون گذشته رفته باعث شده که من این مصیبت ها و سختی ها رو در فراقش تحمل کنم. اینم باز فقط روایته، اما اگر ما اینو، یعنی اینجا بحثی نداریم، اینم مثل همون یکلفونی دو التفات طبق نظر سکوکی، التفات طبق نظر مشهور، ولی اگر تکلفونی رو تکلفونی بخونیم فاعلشو مخاطب بگیریم، یار مفعول اول بگیریم لیلا رو مفعول دوم، اون موقعی که قضیه اینجا در حقیقت التفات بیشتر میشه. تکلفونی لیلا، تکلفونی انت. اینم چی گفت؟ تها بکه قلبون. خب یه التفات، خب طبق نظر سکوکی رو فعلا کار نداریم، یه التفات اینجا اتفاق افتاد، خب این که تو همه احتمالات وجود داره، یه التفات هم اینجا طبق نظر سکوکی اتفاق افتاد که با اون کار نداریم. اگر تو کلفونی میخوادیم یه التفات دیگه داریم، اونجا چیه التفات دیگه؟ احسن، اسم این قلب اسم ظاهر چیه؟ اسم ظاهر برای غیبته. این انت خطاب به در حقیقت قلبشه، یعنی خودشه در حقیقت، اینجا عدول کرده به خطاب، پس این از غیبت به خطاب هم میشه التفات دیگه. یعنی در حقیقت تو عبارت دو تا التفات هست، یک التفات از خطاب به تکلم، دو التفات از غیبت به خطاب تو اینجا. اگر اینجوری بخونیم و ضمیرش هم این شکلی بزنیم دو تا التفات میشه، البته به شرطی که تجرید نشه، تجرید بشه ازش فهم. خب اینم از این، پس طبق این سه تا التفات میشه طبق نظر سکوکی، یعنی آخری رو بگیریم سه تا التفات طبق نظر سکوکی میشه، دو تا التفات طبق نظر مشهور میشه. طبق دو احتمال قبلی دو التفات طبق نظر سکوکی میشه یک التفات طبق نظر مشهور. بعضی یه جور نگاه میکنن انگار پیش مطالعه نکردن، هم میکنم انشالله پیش مطالعه شده. عرض به خدمت، حالا شاید ما اینجوری برداشت داریم. بله کجاش نبود؟ چی نبود؟ چرا دیگه؟ میگه الا انه خطاب للقلب، تطبیق عبارت نگاه کنیم، میگه این میگه و رویه تکلفونی به تا الفوقانیه، ما یه تای تحتانی هم داریم، البته اون به خاطر نقطه میخواد بگه تا بخون، فوقانیه نه اینکه ما تای داریم که نقطهش پایینه، نقطهش بیاد پایین میشه یا دیگه. الا انه مستدن الا لیلا و المفعول و محذوف ان شداد فراقه، هم میشه احتمال دوم در شعر، که طبق این احتمال دوم با احتمال اول سر سوزن فرق نمیکنه از جهت التفات، یعنی احتمال دوم اول تو هر دو تاش طبق نظر سکوکی دو تا التفات، طبق نظر مشهور یه دونه، او على انه خطاب للقلب فیکون التفات آخر، یعنی هم طبق نظر سکوتین آخر، طبق نظر سکوتی میشه سوم، طبق نظر مشهور میشه دوم، من الغیبت الى الخطاب، این از به شرطی که تجرید نباشه. خب اینا گذاشت تمام شد. مثال بعدی، به مثل الالتفات من الخطاب الى الغیبه قوله تعالی حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم. آیه طبقه روایت یو کلفونی، خب یو کلفونی یه ها چجوری با انت جور نمی، نه یو کلفونی با انت نمی سازه. حتی ازا کنتم فلفل، یه زمانی که شما در کشتی بودید و جاری شد، جرینه زمیرش به چه برمیگرده؟ آبها آبهای در آورده دیگه، نه اصلا به خود فولک برمیگرده، جای دیگه برمیگرده. فولک از اون الفاظیه که مفرد جمعش یه شکله، فولک یعنی مفرد اومده به معنی کشتی، همین فولک جمع اومده به معنی کشتی، قیافتا یه قیافه داره در دو معنی. و جرین این فولک بهم، خب باش با یه چیز دیگه در حقیقت، حالا میتونه به معنی معه باشه ولی بهتر تعدیه باشه، یعنی این کشتی ها اینا رو به حرکت در میارن. جرینه یعنی اجرینه هم، یعنی این کشتی ها اینها رو به حرکت در میارن. کیا رو؟ اول داریم با مخاطب صحبت میکنیم، یعنی حتی ازا کنتم فلفل و جرینه بهم. التفات خیلی مشهوده، نوعا اینجا دیگه التفات بسیار مشهوده. قاعده این بود که بگه بکم، پس اینجا التفات از خطاب به غیبه. التفات خیلی زیاده تو قرآن و روایات و اینا، حالا نکتهش انشالله رو میخوام، نرسیم به نکتهش. بعد میفرماد به مثال الالتفات من الغیبت الى تکلم قوله تعالی الله الذی ارسل الرياح فتثیر سحاب، و تثیر یعنی پخش میکنه و برانگیخته میکنه، اثار ثور ثوران یعنی اینجوری گرد و غبارم که میاد بالا پخش میشه، هوا رو میگن اثار. فتثیر سحابا، پس این ریاح زمینش به ریاح برمیگه، این بادها این ابرها رو پراکنده میکنه در آسمان. فسقناه، ما در حقیقت این آب رو، این ابر رو بارانزا قرار میدیم، یعنی میکشیم در حقیقت. سقناه یعنی میکشیم به سمت بلدها و شهرها. ساق یسوقو و سیق الذین، تو قرآن آمده ساق یعنی کشیدش. پس سقناها یعنی ما، خدا میفرماد من خدا در حقیقت این ابر رو میکشم. به کجا میکشم؟ خب رو شهرها، رو هر جایی که میخواد بارون بیاد. شاهد تو اینه که اول غیبت بوده، ارسلکی الله، بعد بشه طبق قاعده فساقهو، یعنی خود خدا، خدا خودش داره صحبت میکنه. از اولی نمیگه ما فرستادیم بادها رو، میگه خدا کسی است که بادها رو میفرستد، پس میکشانیم. التفات، التفات از غیبت به تکلم. ببین مثلا زیاده تو عربی، تو فارسی ما معمولا یا نداریم یا خیلی کم داریم، مثلا نو قدیما بود اینا کمه، خیلی یادی هم داریم که تو روزمره که استفاده نمی‌کنیم. و مثال الالتفات من الغیبه الى الخطاب قوله تعالی مالک یوم الدین ایاک نعبد و مقتضی الظاهر اياه. خیلی مشخصه دیگه، قبلا هم توضیحشو دادیم که تو ایاک نعبد عدول شده، الله الحمد لله، الله غیبته، ایاک نعبد میره تو خطاب که علل قاعده باید گفته میشد اگه یک نواخ بود میشد ایاه نعبد و ایاه نستعین، مثلا لیهدن الصراط المستقیم، همش کلا حالت غیبت میشد ولی عدول شده به خطاب. و وجهه، خب تا اینجا مثالا بررسی شد. از اینجا به بعد تو این یک صفحه و نیم در حقیقت دو صفحه که هست، ایشون وجهشو بیان میکنه. وجهش هم به این شکل بیان میکنه که وجه نکته معنوی بلاغی التفات چیست. اتفاق نظر دارن که همیشه التفات یه نکته عام داره و عمومی، و اتفاق نظر دارن که گاهی موقع ها یک نکته خاص داره و خصوصی. اینجا یه اختلافی هست، بعضی ها میگن که همیشه یک نکته خاص
علاوه بر نکته عام وجود دارد؟ یه عده میگن نه لازم نیست، ولو در اکثر موارد وجود دارد. حالا این دیگه باید تحقیق بشه، این خیلی نمیشه قضاوت کرد. به هر حال نکته عام همه قبول دارن، نکته خاص هم همه قبول دارن، فقط یه اختلافی هست که آیا همه التفات ها دو تا نکته میخواد، یه نکته عام یه نکته خاص، یا نه گاهی نکته بعضی موقع فقط نکته عام رو داره، نکته خاص لزوم نداره. اگر عقلی باشه بحث خب لزومی نداره. راست میگن، اینا راست میگن، به خاطر اینکه همون نکته عام کفایت میکنه دیگه. دیگه مگه ما تنش باید تو همه جا دو تا نکته داشته باشیم؟ یه نکته بسه. اما اینکه واقعا همیشه باید ببینیم تو استعمالات عرب، اون قضیهش فرق میکنه، باید مراجعه کنیم. خب نکته عام چیه؟ نکته عام عرض به خدمتتون که میفرماد که تفنن که سبب یک نواختی و خستگی، که سبب عدم یک نواختی و خستگی و بی‌توجهی میشه. ای چه میگه؟ انشاش غلط شد، یعنی غلط نشد، خیلی جالب نشد. تفنن که سبب عدم یک نواختی و خستگی و که سبب رفع، اینجوری بگیم بهتره، عدم خوب نیست، که سبب رفع یک نواختی و خستگی و بی‌توجهی مخاطب میشود. خلاصش دیگه حالا توضیح میدم از خارج. اگر بپرسن آقا نکته عام التفات چیه، میگه تفنن، یعنی انسان یک نواخت صحبت نکنه، متفنن صحبت کنه. میگه فایدهش چیه؟ خب تفنن صحبت کنه برای چی؟ میگه برای اینکه از اون حالت یک نواختی و در حقیقت بی‌حوصلگی همش دیدید. مثلا حالا تو از جهت روانشناسی اصلا مثلا بسیار ملموسه که انسان وقتی یک چیز رو یک نواخت کلا صحبت میکنه، بر حال باعث میشه که اون مخاطب خسته بشه. مخاطب خسته که شد بی‌حوصله میشه، بی‌توجه میشه، خوب گوش نمیده، مطلب خوب نمیگیره، یادش میره و و و. کما اینکه بعضی از سخنرانی‌ها میره دیگه یک نواخت. دیگه وسط به بعد انسان کلا حال نداره. اینجوری بیشتر میخوابه یا اصلا گوش نمیده یا نمیفهمه. برای همین تو منطقه مزخرف خوندی تو بحث خطابه، میگفت خطیب باید چیکار کنه؟ باید این نبرات صوتی هوی واسه میگه من چه میگویم؟ این مطلب شعر متحره سخنانه شده یه دیگه، یا آیه فلسفه اگه نگاه کنی این عراض نشیب توش زیاده. شعر متحره گاهی داد میزنه، گاهی صدا میاد پایین، بخاطر اینکه اون یک نواختی نباشه. و الا همینجوری بعضی هم البته چیز نیست ها، جساره نمیستن طرف عارف کامل هم هست، ولی خب بلد نیست صحبت کنه دیگه، مشکل نداره که اگه عارف باید من خوب بتونه عارف عابد عالم درجه که بزنین. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی رو که خدا رحمت کنه آیت الله محقق اصفهانی مرحوم کمپانی، اعجوبه روزگار بود تو علم و عمل، عجیب غریب بود. بخوام میگم طول میکشه کار ندارم، ولی ایشون که دیگه شاگرد شد علامه طباطبایی آقای بهجت امثال زاره، ولی میگن مرحوم مظفر مینویسه که ما دعوا میکردیم سر صفحه اول تو کلاس جلو بشینیم که صدای ایشون رو بشنویم. میگفت اینجوری خیلی هم قدرتمند بود تو علم و اینا. گفت میگم بسم الله الرحمن الرحیم این مطلبی رو که مثلا نمیشنن که با این جلایه بیچاره تو نمی، ولی برخلافش آخوند خراسانی میگه مثلا بلنگو نیاز نداشت، 500 نفر تو مجلس میشستن 500مین نفر هم میشنید، مثلا انگار صداش بلنگو بود، دوت قشنگ حرفاشو میزد. لذا اینا این یک نواختی، حالا بحث ما تو این نبود که بالا پایین، ولی همون بالا پایین یک نواخت باشه حسن انسانو سر میبره. حالا اینو اومدن تو یک کلام پیاده کردن، این تفننی که هست گاهی یک نواخت که میشه چیزه. البته این برای کسایی که یکمی توجه داشته باشن، مثلا سوره حمد و مثالشون میزنه، میگه مثلا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا خطاب عوض میشه، اون تفنن ایجاد میشه. ولی ما که تا سلام نماز کلا فکرمون جای دیگه است، از سلام هم میدیم هنوزم تو باغ نیستیم که ما داشتیم چیکار میکردیم. لذا بعد نماز التفات میشه، بله ما کل نمازمون دیگه التفاتمون بعد از سلام به نمازه به هر حال. ولی این میشه در حقیقت چیده، نتیجهش این میشه که خب تفنن رفع خستگی و یک نواختی و بی‌توجهی که بشه چی میشه؟ این میشه که مخاطب بهتر گوش میده. و مگه متکلم جز اینو میخواد که مخاطب به حرفش گوش بده؟ همینو میخواد دیگه، مگر اینکه بخواد اظهار فضل کنه که اون از بحث ما خارج بگه من ارتباط بلدم. این اغراض ثانویگاه هم اغراض شیطانیه، مثلا ما با اغراض شیطانی و ثانوی کار اینجا نداریم. خب این نکته عام. نکته خاصه که گفتنی نیست دیگه. نکته خاصه چی بگیم؟ قاعده نداره که. نکته خاصه اینه که دونه دونه، مثلا 6 تا مثال خوندیم، میگه تو هر مثالی نکته. مثلا برای نمونه به شما میگم تو انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر، که قاعدش این بود که گفته بشه فصل لنا، دو تا نکته ذکر کردن، نکته خاص. یه نکتهش اینه که این تعبیر به رب با فصل از باب همون تعلیق الحکم بالوس مشروم بللیه تناسبش بیشتره. میگه نماز بخون برای پروردگار، تو رو پرورنده، برای همچین خدایی نماز بخون، از لعنا این در نمیاد. این یه نکتهش. یه نکته دیگه هم گفتن، حالا اونو الان حضور ذهن ندارم. منظور این که تو موارد تو آیه ایا که نبوده و ایا که نستعین، ایشون میگه که چیزه. حالا جالبه به شما میگم، ایشون یه نکته میگه. جناب شیخ بهایی یه تفسیر داره به اسم العروة الوثقی، تفسیر سوره حمد و چند آیه اول سوره بقره است، یعنی نرسیده ادامه بده، ولی سوره حمدش کامله. این بوستان کتابم احتمالاً بفروشه، من قبلا از اونجا خریدم، کتاب احتمالاً خیلی ضخیمم نیست. ایشون تفسیر سوره حمد نوشته به اسم العروة الوثقی، تو اون تفسیر 14 نکته برای التفات این ایاک نعبد ذکر می‌کنه. 14 تا نکته، چند صفحه. بعد توشی هم می‌نویسه که این 14 نکته رو تو هیچ کتاب دیگه پیدا نمی‌کنی. حالا یه دشو جمع کرده از این ور اونور استفاده کرده، شاید بعضیاش هم به ذهن خودش اومده. اگر خواستید اینو خوب کامل دیگه در حقیقت التفات ایاک نعبد، چرا ایاک نعبد بود، چون تو تفاسیر است، ولی ایشون دیگه خیلی جامع و کامل و چیز بحث کرده. اونی که خطیب قزوینی اینجا بیان می‌کنه، خب فرصت نیست ظاهرا، ساعت 9 شد، ان شاء الله باشه برای فردا. و سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما این مباحثش راحته، اسلوب حکیم خیلی راحته، خوب مطالعه کنید. ما تا صفحه 122 قلب بخونیم، تا قلب واقعا مباحثش راحته. ما یه جایی سخت باشه یه صفحه بیشتر نمیتونیم بخونیم، اما اینجا راحته. مباحثش رو خوب پیش مطالعه کنید، سریع میخونیم، چیزی نداره خیلی. اگه موافق باشم میشه، میشه هست چهارشنبه هست، اما شب سه شنبه شب هم هست، اگه خواستید میشه جا به جاش. حالا مشورت کنید اگر موافق هست. یک معنی با دو تعبیره،
مالی لا اعبود الذی فطرنی و الیه ترجعون، دو تعبیر هست اما دو تا معنی هست.
نه، معنا اینجا مراد چیزه، همون متکلم، یعنی همون متکلم دیگه، مالی یا اومده اونجا به صورت خطاب شده.
خب این بشه هم مستاق باید باشم،
هم مستاق هم دیگه
اتحاد معنا ندارم.
داره خب همین رو داریم میگیم، نمیگه خود قومشونه. آها، اگر بله، اگر واقعا تو مالی خودشو میگفت، الهی ترجمان قومشو میگفت، حرف شما درست بود، ولی اینجوری نیست. ببین واو تو و الهی ترجمان واو حالی باشه، ذل حال به حال. ببین من اینجوری میگم، آمدم در حالی که سوار بر اسب مثلا بودی، یعنی باید یه ربطی بشه. آخه واو حالی قطعا باید بگیریم به خاطر ذوق. میشه مثلا احتمال بدیم واو حالی نگیریم، شما واو حالی نگیری اینجوری میشه. و مالی الا عبد الذی فطرنی، چمه که من خدا رو عبادت میکنم، چون الله الرحمن الرحیم و الیه ترجعون. همسه واو مرتبطه به مقابله حالی است، میگه چمه که من خدا رو عبادت نمیکنم، من در حالی که شما به خدا برمیگردید. میگه اونا برمیگردن میگن خب تو خدا رو عبادت نمیکنی، چرا تو ما داره. پس کاملا یه امر معینی، یه وحدتی داره این دو تا جمله. یه موقع بله، مثلا یه موقع من دارم در مورد خودم صحبت میکنم، بعد برمیگردم در مورد شما صحبت میکنم، این که اتفاق نیست. این قریه واو حالیه و مقام قرینه میشه که میخواسته اونجا میگه الهی ارجع، یا این بر بگه و مالکم طبقه، چون تحریز دو تا احتمالشون داد دیگه، اول تحریز نگره، خب واقعا میخواد در مورد خودش صحبت کنه، خب اونجا التفات شده و ما و الهی ارجع باید میگفت. و یه احتمال بعدن داشت گفت تحقیق کنه که با آیه که وقتی نگاه میکنه مثلا هیچ کار نداره، مثلا گوشه بزنه به مخاطبین. علل قاده بعد اول میگفت مال لکم، پس عدول کرده گفته و مالیه یه ارتباط پیش تکوکی الهی ترجمان هم. خب الان دیگه به مالیه بی ارتباط اگر ظاهرشو بگیری کاملا میرفته، چون ربط بده ببین اینجا میشه ارتباط
پیش جمهور دیگه نمیشه ارتباط بشه از آیات قبلی.
چرا پیش جمهور
بعد میاد میگه مالیه؟
چرا؟ آره اینم نکته خوبیه گفته بودن تو فان. اگر چون اینجا آیه قبل رو نگاه نمی‌کنیم این حرفا رو می‌زنیم، آیه قبل رو که بخوایم نگاه کنیم اتبعو و مالیه یه التفات هم نزد جمهور میشه، یعنی سکوکی اینجا دیگه التفات نمی پیش التفات جمهور میشه به خاطر اینکه اتبعو قبل داشت. دو تا التفات میشه تو آیه.
اتحادش چجوری
شد؟ مالی اتحادش هم چون مستدله اینجا باید به قرینه واو حالیه و ربط صدر و ذیل کلام مستدله ما یه چیز باید باشه، یا مخاطبین یا متکلم، که طبق قول غیر تعریض قبل از تحقیق مستدله حقیقی ما متکلمه، طبق قول تحقیق مستدله حقیقی ما مخاطبینه. چه این باشه چه اون باشه باید این دوتا با هم متناسب باشه. اونجا مستدله با یا تعبیر شده، اینجا اومده با مخاطب تعبیر شده، پس یکیشو باید با اون یکی برگردونیم. چهارشنبه ولی چهارشنبه صبح هم کلاس داریم.
حالا
تو امتحان نمیاد دیگه؟ شاید بیاد. نه من تا اونجایی که بودم قبل اعلام
مرتب نیست. نکته خاصی باشه همین مواردی که اینجا گفت زیاد تمکن و مثلا همین تعمیت این مثلا هم دعای معمول
میتونه باشه میتونه اصلا
آره. چون که مثلا پروردگارت بعد میام یه پتلات بکنم
آره همینو گفتیم دیگه همینو اون یعنی حالا شما اونجا گفتیم به خاطر اینکه عذاب اشاره به علت باشه این تعمیت اینا میتونن نکات خاص باشه
کلا نکات خاص منظورش همینه
نه چرا منظر میکنید هزار جور نکته خاص اصلا اینا میتونه باشه و هزاران نکته دیگه میتونه باشه. 14 تا نکته فقط شیخ پایی تو یک نباس گفته و شما مثلا مثالای دیگه انواع اقسام مثال یعنی ادله مختلف نمیشه منحصر کرد. این میتونه باشه این میتونه باشه اینا هست و چیز دیگه هم میتونه باشه منحصر نمی کنیم.